بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از گذراندن مسائل اولیه عرفان نظری که موضوع اون مسائل همون موضوع علم است، یعنی درباره هویت مطلقه بحث شده است، از اثبات هویت مطلقه و اینکه واجب تعالی همون هویت مطلقه است و کون مطلق واجب است و فی الجمله اثبات شد، اونگاه به بحث در مسائل ثانویه عرفان نظری پرداختن. تا کنون در حقیقت درباره اثبات موضوع بحث کردن، یعنی مسئله‌ای که موضوعش هویت مطلقه باشد و محمول او حکمی از احکام باشد، این نبود. زیرا همونطوری که از صدرالدین غونوی بحث در بحث‌های قبل نقل شد، در عرفان مسئله‌ای که موضوعش هویت مطلقه باشد و محمول او وصفی از اوصاف او باشد مطرح نیست، زیرا در اون مقام جا برای اسم و وصف نخواهد بود. اگر جا برای اسم و وصف نیست، بحث را هم به اون مقام راهی نیست و همه صفات در اونجا مسلوبن به عنوان قضیه سالب بسیطه. چیزی به عنوان قضیه موجب محصله یا موجب معدول المحمول در اونجا نیست. اونگاه به مسائل تقسیمی عرفان نظری میپردازن. میفرمان به این که اون هویت مطلقه به اعتبار اتصافش به وحدت حقیقیه، که این وحدت حقیقیه یه تعبیر دیگری از اون هویت مطلقه است و دو چهره دارد، که احدیت که واحدیت، که اینها رو مبسوطن بیان کردن. اون هویت مطلقه به اعتبار اتصافش به این وحدت حقیقیه تعین اول پیدا میکنه. لازمه این تعین نسبت علمیه است، که علم ذات به ذات، علم ذات به صفات و علم ذات به لوازم این صفات. اونگاه بحث های دیگر را هم نظیر قدرت و نظائر آن تنظیم می کنند. در حکمت متعالیه روش بحث را به همون روش عرفان نظری تنظیم می کنند. مثلا در کتب کلام وقتی که واجب تعالی اثبات شد، در بحث اسماء و صفات اولین بحثی که بعد اثبات واجب تعالی مطرح است بحث قدرت است، ولی در فلسفه های الهی و حکمت متعالیه اولین بحثی که مطرح است بحث علم است. اول الله علیمون هست، بعد الله قدیرون، زیرا علم است که منشأ قدرت خواهد بود، همون علم است که فاعل هست. حالا یا به خاطر این که خدای سبحان را فاعل بالعنایه می دانن، اون علم منشأ پیدایش اشیا می شود، قهرن قدرت را با علم توجیه می کنند، لذا اول از علم شروع می کنند بعد مسئله قدرت را تنظیم می کنند، یا رونکات دیگر که هست. علی حال اون چی که در این فلسفه های اسلامی مخصوصا حکمت متعالیه مطرح است، به همون روش عرفان نظری مسائل رو طرح می کنند. یعنی بعد از اثبات واجب تعالی در مسئله صفات اولین بحثی که مطرح میکنن مسئله علم است. شاید در کتب بعضی از حکما همانند کتب متکلمین قدرت را مطرح کنن قبل از علم، ولی در کتابهای مرحوم ملصدرا در حکمت متعالیه اول علم است بعد قدرت، چون در عرفان نظری اول علم است بعد قدرت. از نظر پی بردن یک عارف اول علم است بعد قدرت. از در استدلال حصولی یک حکیم متفکر اول علم است بعد قدرت. اونگاه این نسبت علمیه را می فرماین به این که از این راه اثبات می شود که چون اون هستی محض است، هستی محض و هستی نامحدود همه جا فراگیر است و همه جا حضور دارد، چیزی از پوشش احاطه وجودی او بیرون نیست و هرن همه چیز مشهود اوست، هم ذاتش مشهود اوست، هم صفاتش مشهود اوست، هم لوازم صفات او مشهود اوست. این رو که بیان کردن، اونگاه به نقد آرای حکما میپردازن در مسئله علم واجب به ما آدم. همونطور که در اصل اثبات هستی مطلق اول رأی عارف را اثبات کردن، بعد به نقد حرف حکیم پرداختن، گفتن که واجب اون کون مطلق است نه طبیعت ملزومه، اون مطلق لا به شرط است نه مطلق به نه به شرط الاطلاق، اون لا به شرط مقسمی است نه لا به شرط قسمی و مانند آن در مسائل ثانویه عرفان هم به شرح ایزن. یعنی اول ثابت میکنن که خدای سبحان لا یعزوبان علمی مثقال به ذره فی الارض و لا فی السماء رو مسائل عرفانی و مبانی عرفانی، اونگاه به نقد مبانی حکما میپردازن. حکیم وقتی که میخواد ثابت کند که خدای سبحان به ذات خود عالم است، او از بابی کل مجردن عقلون فا عقلون و معقول اثبات میکند. وقتی بخواهد علم اجمالی واجب به ما ادا را اثبات کند، اون هم برای او تا حدودی سهل است. عمده علم تفصیلی واجب به ما ادا است که در علم تفصیلی واجب ما ادا 11 قول در حکمت مطرح است، یعنی مجموع اون چه که متکلمین و کما گفتن به این حد رسیده است. حکیم وقتی که میخواد استدلال کند به اینکه خدای سبحان به کل شئ علیم، میگوید چون خدای سبحان علت جمیع اشیاست، و علم به علت مستلزم علم و معلول است، و خدای سبحان به ذات خود عالم است، پس به علت اشیا عالم است. وقتی به علت اشیا عالم شد، به جمیع اشیا عالم است. این طرز استدلالشون نشون میدهد که از قدرت دارن مایه میگیرن، از علیت دارن کسب میکنن که علیمون را به وسیله علتون اثبات میکنن. چرا خدا به کل شئ علیم است؟ چون علت جمیع اشیاست و به ذات خود که علت جمیع اشیاست علم دارد، و علم به علت مستلزم علم معلول است. این پیداست که باید قبلا علیت اثبات بشود، یعنی علیت خدا برای جمیع ماد. این را گذشتنی که مبادی تصدیقی فراوانی دارد که باید ثابت بشود چرا علم به علت منشأ علم معلول است، باید اثبات بشود همونطوری که بین وجود علت و وجود معلول ترازم است به انفکاک مستحیل است، بین علم به علت و علم به معلول هم انفکاک محال است. و این وقتی اثبات میشود که همونطوری که رابطه علی بین وجود علت و معلول هست، رابطه علی بین علمین هم باشد، یعنی علم به علت علت علم به معلول باشد. اگر این رابطه علمی بین العلمین تثبیت نشود، هیچ استلزامی بین علم به علت و علم به معلول نیست. ممکن است یک مبدعی به علت علم پیدا کند و درباره این که آیا به معلول عالم است یا نه مورد سوال باشد، ولی اگر اثبات شد که بین علمین هم رابطه علی برقرار است، دیگر ممکن نیست علم به علت حاصل بشود و علم به معلول حاصل نشود.
علت تام نباشه محال است بین علم بین ملازمت نداشته باشه. چرا؟ علت تام نباشه
علت تام به که باشه به وجود خارجی علت است. اگر چیزی لازم وجود خارجی بود، نه لازم الوجودین یا لازم ماهیت، اگر الف به وجود خارجی علت تامه بود برای با، ما علم به الف پیدا کردیم، آیا الف اعمه از وجود خارجی و وجود ذهنی علت تامه است برای با؟ آیا با معلول وجودین است؟ در خارج معلول وجود خارجی، در ذهن معلول وجود ذهنی؟ آیا با معلول ماهیت مشترک بین وجود خارج و ذهن است؟ یا با معلول وجود خارجی الف است؟ علیت یک وصف انتزاعی است. اگر الف به وجود خارجی علت تامه بود برای با، ما به این الف علم پیدا کردیم، یعنی الف در حیطه ذهن یافت شد، آیا الف به وجود ذهنی هم علت تامه وجود ذهنی باست؟ تا بین العلمین انفکاک محال باشد مثل بین العینین انفکاک محال است. اگر ماهیت علت بود، چون ماهیت در هر دو وعا هست، چه در خارج و چه در ذهن، اگر ما علم به ماهیت پیدا کردیم، همون ماهیت خارجی است که به ذهن آمده است، یقینا معلول هم به دنبال اوست. یا اگر چیزی لازم الوجودین بود، وقتی که ما علم به اون علت پیدا کردیم، یعنی علت در حیطه ذهن وجود پیدا کرد، اون معلول هم که لازم الوجودین است، یعنی در خارج لازمه وجود خارجی، در ذهن هم لازمه وجود ذهنی علت است، یقینا ما علم معلول پیدا میکنیم. و اگر این مبادی ثابت نشد و فقط همین مقدار اثبات شد که مثلا الف علت تامه باست، اونگاه ما علم به الف پیدا کردیم. این چه تلازمی است بین علم به علت با علم معلول؟
به نحوه
حکایت
باشه
چطور؟ به نحوه حکایت بالاخره علم است دیگه. ما اگر بخوایم بگوییم علم به علت مستلزم علم معلول است، یعنی محال است کسی علم به علت داشته باشد و معلول علم نداشته باشد، باید علت را در حیطه علم اثبات کنیم. این مبادی باید اثبات بشود. گذشت از این که مبادی باید اثبات بشود، علیت با علم سازگار نیست. علم آشنایی میطلبد، پیوند عالم و معلول میطلبد و مانند آن. در علیت اونطوری که حکما تنظیم کردن از نوشته های متأخرین برمی آید، مغایرت را در بر دارد. اونجا که سخن از مغایرت است، در حقیقت نه سخن از علیت است نه سخن از علم. اونها با اینکه قائل به مغایرتن، سخن از علیت و علم را مطرح می کنن و به خودشون حق می دهن که علیت را با مغایرت تثبیت کنن و همچنین علم را با مغایرت تثبیت کنن، برای اینکه اون مبدعی که اینها اثبات کردن غیر پذیرم هست. اینها یک مطلق محدودی که مقید به اطلاق است اثبات کردن، چیزی که مقید به اطلاق است مقابل دارد و غیر در قبال اوست. اونگاه میتوان گفت این موجودی که مقید به اطلاق است و لا به شرط قسمی است و مقید به اطلاق سعی است، این علت است برای غیر و علم به او هم علت است، علم برای علم به اون غیر. اما وقتی که این حرف ثابت شد که درست نیست و واجب تعالی مطلق سعی است به اطلاق مقسمی نه به اطلاق قسمی و غیری در مقابل او نیست، دیگر نجایی برای علیت است نجا برای علم، زیرا علم به غیر ممکن نیست، علیت غیر هم ممکن نیست، برای اینکه غیر معدوم محض است. معدوم محض نه موجود عینی خواهد بود تا بشه معلول، نه موجود علمی خواهد بود تا بشه معلوم. اگر سخن از علم است، باید مغایرت را از بین برد و مغایرت را وقتی از بین میبریم که قائل بشیم بین که واجب تعالی مطلق است به اطلاق سعی و لابشت مقسمی است نه لابشت قسمی، غیری در قبال نیست. چون غیری در قبال نیست، هر چه در جهان هستی فرض می شود زیر پوشش علمی و واجب تعالی است. همونطوری که در بخش اول عرفان نظری روش حکمت را نقد کرده اند، در بخش دوم عرفان نظری هم روش حکمت را نقد می کنند. در بخش اول درباره اصل ذات بحث می شود، در بخش دوم درباره اوصاف و لوازم ذات بحث می شود. حکیم علم واجب تعالی را از این را ثابت می کند که واجب علت اشیاء است و به خود علم دارد و علم به علت مستلزم علم به اشیاء است، و عارف از این را ثابت می کند که او مطلق سعی است، وقتی مطلق سعی شد به ذات خود عالم است و به ذات خود که عالم شد به لوازم ذات عالم است، غیری در کار نیست. او که گرفتار غیر است باید همه این مبادی را طی کند و اثبات هم کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 133. اقول لما بین الحقیقت الواحدت بالوحدت الحقیقیه، وقتی که اون هویت مطلقه که به وحدت حقیقی متصف شد و دو چهره وحدت حقیقی را که یکی واحدیت و دیگر احدیتی است بیان کردن، و لوه علا کیفیت انتشاء کسرت الاعتباریت منها علی نظام المحکم فی الوجود، با اشاره بیان کردن که چگونه کثرت اعتباری از اون وحدت حقیقی نشأت میگیرد با حفظ نظم، یعنی کثرت اعتباری منظم. نشأه عقل هست، نشأه مثال هست، عالم طبیعت هست، همه مراحل با حفظ نظم کثرت اعتباری هست که این کثرت اعتباری از اون واحد حقیقی نشأت میگیرد. این را بیان کردن مانند مرائی متعاکسی که از هر مرآتی صورتی به مرآت نازلتر میتابد. اینها منظمن گرچه امور اعتباری هن. پس الله بکل شئین علیم، این معنا را اثبات کردن، یعنی در مقام ذات علم تفصیلی به جمعی اشیا دارد. این همون راهیست که در حکمت متعالی مرحوم مرصدرا به خوبی تبیین شده است. بسیار کمک شایانی عرفان به حکمت متعالی مرحوم مرصدرا کرد که ایشون در بین اون اقوال توانست از اقوال متکلمین، از اقوال حکمای مشاع، از اقوال حکمای اشراق به یک قول جدیدتری راه پیدا کند که علم اجمالی در عین کشف تفسیر را اثبات کند. این در حقیقت همین سخنان عارف هست، بعضی از مطالب که عین این مطالب عرفانی نداریست. مصنف بعد از اینکه این مطلب را بیان کردن میپردازن به نقد مبانی حکما در مسئله اسماء و صفات، چه اینکه در مسئله اثبات هویت هم همین کار کرد. یرید ان ینبه مصنف علی مبلغ افهام المشائین فی هذه المسئله، مسئله علم به ما ادا، علم تفصیلی واجب به ما ادا، نه علم ذات به خود ذات، مسئله اولا این نه، نه علم اجمالی ذات به ما ادا، مسئله ثانیه این نه، در این دو مسئله خیلی حرف نیست، علم تفصیلی واجب به ما ادا. اینجاست که 11 قول است، اینجاست که نه متکلم توانست ثابت کند، نه حکیم مشا و نه حکیم اشرا. علم تفصیلی واجب به ما ادا که عین ذات باشد. یرید ان ینبه علی مبلغ افهام المشائین فی هذه المسئله و منشأ اوهامهم فیها و تقریر ذلک ان ادراک الحقیقت المذکورت لذاتها، این حقیقتی که هویت مطلق است و به وحدت حقیقی متصف شد، این چون ذات خود را ادراک می کند، چون شهود محض به نور صرف است، این چند ادراک را در بر دارد. کما انه یتضمن ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور، همونطوری که در مقام ذات جمیع صفات را ادراک می کند، لوازم این صفات را هم علی وجه المنظم و متسق ادراک می کند. زیرا اسماء و صفات بعضها فوق بعضن، اسماء ذاتی فوق اسماء فعلیان، اسماء فعلیان بعضها فوق بعضن، اعیان خارجی که مظاهر و اسماء هستن این چنینن، اونم بعضا فوق و بعضا. پس نظم در جهان هست. کما انه یتضمن و ادراک سایر صفات علی الوجه المذکور، کذلک یوجب ادراکها علی النسق المحکم المنتظم فی الوجود الخارجی، ادراکا اجمالیا جمعیا لا تفصیلیا. نه اجمالی که اشراقی میگوین، اجمال جمعی، اجمالی است در این حال که اجمال جمع است، منتها تفصیل معنی کثرت بالفعل نیست. وگرنه علم اجمالی واجب به معدا را هم حکمای مشاع اثبات کردن، هم حکمای اشراق که اونها فاعل به رضا میدانن. علم اجمالی که عین کشف تفصیلی باشد و علم جمعی باشد اثبات نکرده، یعنی کثرت بالفعل نیست. کثرت بالفعل با مقامهای بعدی است که اشیا در مقام ذات خودشون کثرت بالفعلن، در اونجا کسد بالفعل نیست، چون کسد بالفعل با بساطت و تجرد سازگار نیست. اگر اون مبدا بسیط محض است که ما هو الحق، جا برای کسد بالفعل نیست. از هذه الحضرتو لیس لتفاصیل الاحکام فیها مجال اصلا. در حضرت واحدیت اسما و صفات متکثر هستند، اما احکام متکثر نیست. حکم هر صفتی چیست؟ این در نشأه عین است، در نشأه واحدیت و مقام علم. از هذه الحضرت لیس لتفاصیل الاحکام فیها مجال اصلا کما عرفت غیر مره. چه این که برای تفصیل اسما و صفات هم در مقام احدیت مجالی نیست. به ذالک، چرا این مطلب سوم اثبات می شود؟ مطلب اولی بود که ذات خودش ادراک میکنه. مطلب دوم بود که ادراک ذات مستلزم ادراک صفات است. مطلب سوم اینه که ادراک ذات که مستلزم ادراک صفات است، علل وجه المنتظم منسقه کذا و کذاست، یعنی البچه منظم هست. چرا این امر سوم اثبات می شود؟ و ذالکه سر ثبوت این امر سوم آن است که لأن ظهور ذات به کلیتها و احدیت جمعیتها که التی هیه من احد از صور الاربع اللازم شعورها، یکی از صور چهارگانه که لازمه شعور ذات بود، که ذات یا به حسب خود ظهور میکند یا به حسب مظهر، اون هم دو قسم بود. لأن ظهور ذات به کلیتها و احدیت جمعیتها التي هي من احد صور الاربع اللازم شعورها، که شعور این صور اربع لازمه شعور ذات است، لا يمكن تعلق الادراک بها الا مع نسبت تألیفیت یوجب تقدم بعض الجزئیات و تأخر البعض. چون احدیت جمع همه را با حفظ نظم دارد، روابط اونها را هم باید زیر پوشش بگیرد، وگرنه احدیت جمع نیست. احدیت جمع عبارت از آن نیست که نمونه از کسرات را منهای ارتباطات وجودیشون عالم باشد. اگر روابط وجودی اونها را عالم نباشد که احدیت جمع نیست، بعضی از چیزها را فاقد است. مثلا در علم اجمالی که خلاق علوم تفصیلی است به نام ملک اجتهاد، در یه انسانی که به اجتهاد کامل رسیده است، این نه تنها مسائل پراکنده را عالم است، روابط اونها را هم عالم است، یعنی مدلول را در کنار دلیل میداند، دلیل را قبل از مدلول میداند. اگر این نباشد که ملکه اجتهاد و ملکه بسیطه نیست. اگر یه سلسله امور کثیر را بداند و روابط اونها را نداند، این که ملکه اجتهاد نیست. اگر روابط اونها را میداند، مقدم را باید بداند، مؤخر را باید بداند، چی دلیل است باید بداند، چی مدلول است باید بداند. علمی که به احدیت جمع تعلق دارد علمی است علی الوجه المنتظم، وگرنه میشه علم ناقص. لا یمکن تعلق الادراک بها الا مع نسبت تألیفیت، که مدلول را در کنار دلیل بداند، معلول را در کنار علت بیابد، نه گسیخت از هم. که یوجب تقدم بعض الجزئیات و تأخر البعض را. به اصطلاح اهل عرفان، اهل تحقیق، همون اسماء کلیه و اسماء جزئیه تا زیر پوشش ام الاسماء باشد. و این اگر بخواهد به لسان حکمت بیان بشود، همین است که روابط وجودی اشیا را باید بداند. تقدم و تأخر یه رابطه وجودی است، قرارداد که نیست. جهان را مثل صندلی های یک مسجد یا یک سالون که نچیدن که هر وقت بخوان این صندلی ها را عوض کنن، صفحه اول رو صفحه دوم ببرن، صفحه دوم و صفحه اول بیارن، آسون باشد که هیچ رابطه وجودی بین این صفای صندلی نباشه مگر به قرارداد. این طور نیست که. فی نظام الکل کل منتظم. از لحاظ اسماء و صفات هم این چنین است. و الا اگر اون علم به این روابط تعلق نگیرد، علم احدی جمعی نیست، یه علم فاقد و علم ناقص است. به بعضی از جهات عالم است، به بعضی از جهات عالم نیست. وقتی میتواند علم جامع باشد و بسیط باشد که هیچ فقدان و کمبودی در اون علم نباشد، و این در صورتی است که عین اون چه در جهان خارج است در حیطه علم حضور داشته باشد. در جهان خارج هم ذوات اشیاء است، هم روابط اشیاء. در مقام علم هم با ذوات اشیاء تحت پوشش علم باشند، هم روابط اشیاء. روابط بین است که یکی علت است، دیگری معلول، یکی کلی است، دیگری جزئی، یکی مجرد است، دیگری مادی و مانند آن، و هر آن یکی مقدم میشه دیگری مؤخر، و این همون نظم مشهود جهان هستی است. و لا لا تصور الجمعیه و لا احدیتها، وجود جمعی تصور ندارد، وجود احدی تصور ندارد، چون یه چیزی که فاقد است، بعضی از قسمت‌ها رو ندارد، اون نمی‌تواند احد باشد. چیزی که کمبود دارد که احد نیست. فهذا هو الموجب للعلم بنظام الوجودی، این دلیل نشانه علم تفصیلی واجب تعالی به جمیع ماده است در مقام ذات، که این همون علم اجمالی در عین کشف تفصیل است. لا ما ذهب الیه المشاؤون، که اونا خواستن علم تفصیلی واجب به ماده را از این راه اثبات کنم. بگوین علم به علت، علت علم معلول است. بعد از طی همه این مبادی تازه علم تفصیلی عین ذات را نتوانست اثبات کنند، برای اینکه میگویند ذات واجب تعالی علت جهان آفرینش است. این یک، واجب تعالی به خود علم دارد. این دو، علم به علت، علت علم به معلول است. پس علم به معلول، معلول علم به علت خواهد بود. قهرن علم به علت می افتد در متن ذات، علم به معلول می افتد خارج ذات. این است که می گوین علم تفصیلی واجب تعالی به معدا همون صور مرتسم است، یا احیانا مثل افلاطونی است. به تعبیرات دیگر، این که حکمای مشا معیار علم تفصیلی واجب به معدا را اون صور مرتسم می دانن، برای که بازده برهانشون همین است. دلیل ایشون می گوید که حتما باید علم واجب به معدا بیرون ذات باشد. چرا؟ چون دلیلشون این است که علم به علت، علت علم به معلول است. همونطوری که معلولین در دو رتبه ان، علمین هم باید در دو رتبه باشن. علم به علت، علت علم به معلول است. پس علم به معلول می شود معلول علم به علت. علم به علت عین ذات علت است، علم به معلول بیرونی از ذات علت است. این است که مجبور شدن صور منتسبه و امثال آن تصویر کنند. لا ما ذهب الیه المشاؤون من ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول. پس علم به علت موجب علم به معلول است. این علم معلول از ذات بیرون خواهد بود. گذشته از اون محظور، تعبیرشون در استدلال این است که علم به علت یوجب العلم بالمعلول المباین لها به حسب الوجود. اونگاه تمام این نقدها را متوجه این کلمه بینونت می کنن. اگر چیزی مباین با اون علت بود، نه وجود عینی دارد نه وجود علمی، زیرا مباین با اون حقیقت محض عدم صرف است. اگر اون حقیقت مطلق بود و چیزی در مقابل او نیست الا العدم، اگر شما فرض کردید چیزی مباین با این حقیقت بود، این نه وجود عینی دارد نه وجود علمی. همه نقد را متوجه این کلمه مباین میکنند. وجودی ندارن تو مباین باشد که. به نظر مرشا وجودی دارد و قائلین به تباین میگن تباین، قائلین به تشکیک میگن تشکیک.
نه اون عدل نمی کنن. بس این وجودن که بین خودشون تباین است، نسبت وجودشون نسبت به وجود خدا همون دو تباین.
بله دیگه.
اون دست بازه که نسبت اونه چه تحصیل داره؟
همون اشکالی که بینونت با علیت سازگار نیست، بینونت با آیت بودن سازگار نیست. و این کلن آیت الجلیلی، اگر چونچه زل نمیتواند آیه حرور باشد و نار نمیتواند علت ما باشد، پس تباین در عالم نیست. اگر وجودات متباینات باشند چگونه مخلوقات آیات واجبند؟ این همه نشانه بینونت نیست ولی تشکیک هست. منتها سخن اونها این است که اگر یک چیز حقیقت محض بود، دیگر در برابر او وجود فقری هم فرض ندارد. همین که ما گفتیم به این که مخلوق وجود ربط است و فقیر محض است و خالق مستقل است، معناش این است که خالق را و واجب تعالی را هم محدود کردیم، در برابر او یه معنای ربطی هم قائل شد. ولی اگر اون مطلق بود و گسترده بود و ایرام زیر پوشش گرفت، چیزی برای این نیماند رو معنی حرفی. اینه که البته اشکالی که بر حکمای مشا وارد است بیش از اشکالی است که بر حکمت متعالیه، یعنی مسئله تشکیک وارد است. فإنهم یعنی حکما لما نفوا المشیئة والإرادة المرجحة للمختار، اینها وقتی اون مشیت مطلقه را و اراده مرجحه را نفی کردند و غالب علیت شدند، ناچارن این چنین سخن بگویند. درباره مشیت و اراده یه حرفی اشاعره دارند، یه حرفی عرفا. اشاعره که غالب اراده جزافی هستند میگویند لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، میگویند هر چی او بخواهد میکند. و میگوین چیزی به نام حسن و قب در عالم نیست که خدای سبحان کارهای حسن انجام بدهد کارهای قبیح انجام ندهد. هرچی او کرد حسن است و هرچی او نکرد قبیح است. عقل درکی در باره حسن و قب ندارد که واقعا چیزی حسن باشد، واقعا چیزی قبیح باشد. اونگاه بگوییم که خدای سبحان کار حسن انجام میدهد و کار قبیح انجام نمیدهد، بلکه هر چی او بکند حسن است و هر چی او نکند قبیح است. و اون چرا که ما به خیال خود میپنداریم که مثلا حسن است، این چنین نیست. کار خدا محدود به این مسائل نیست. در برابر اینها معتزله میگویند به این که عقل در ادراک حسن و قبح مستقل است و میگوید خدای سبحان حتما باید کار حسن انجام بدهد و حتما نباید کارهای قبیح انجام بدهد. یک باید و نبایدی را از عقل خود بر کار خدا تحمیل میکنه. و اما امامیه مخصوصا در حکمت متعالیه این سخن مطرح است که عقل در ادراک حسن و قبح مستقل است، واقعا میفهمد چی حسن است و چی قبیح. البته تا اونجا که میفهمد، بسیار از چیزهاست که از شعای علم عقل پوشیده است و دور است. و در درک عدل و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم یا مانند آن، عقل مستقل است، به خوبی چیز میفهمد. اما اونطور نیست که بگوید یجب علی الله ان یفعل الحسن و یجب علی الله ان یترک القبی، که یک حکمی را بر خدا تحمیل بکند. بلکه میگوید یجب ان الله ان یستر الحسن و یجب ان یستر ان الله الحسن و یمتنع ان یستر ان القبی. یقینا خدا کار حسن می کند و محال از کار قبیح بکند، نه یقینا باید بکند و باید قبیح نکند. این تعبیر در نوشته های مرحوم بو علی هست که یجب و ان الله هست نه یجب و علی الله. این تعبیر باعث اعجاب مرحوم آخوند شد که از این تعبیر به عظمت و به نیکی یاد می کند. می گوید تعبیر همان است که بو علی کرده است، یجب و ان الله هست نه یجب و علی الله. نه عقل معزول شد که بگوید من در درک هیچ کارم حسن و قبی نمی فهمم، نه عقل افراط کرد که خود را و ادراک خود را بر کار خدا تحمیل بکند نظیر معتزله، نه این ازال و تعطیل عقل است اونطوری که اشاعره بنارن، نه فرمان روایی بیجاست اونطوری که معتزله بنارن، بلکه در ادراکات این مسائل عقلی مستقل است و در این معنا هم یقین دارد. میگوید که خدای سبحان یقیناً کارهای خیر میکند نه باید بکند، و خدای سبحان یقیناً کارهای بد نمیکند نه باید نکند. اون اراده جزافیه که اشاعره قائلن مخصوص به خود اوناست، اما عارف که میگوید عالم با اراده خدای سبحان است، یعنی علیت را به تشعون برمیگرداند. همونطوری که ما اگر در خودمون یه مقداری معرفت نفس قوی تر بشود ناچاریم دست از علیت برداریم و بگوییم سخن از شأن و ذی‌شأن است نه سخن از علیت. من عرف نفسه هم میگوید خدای سبحان در کل عالم هم به عنوان شأن و ذی‌شأن کار میکنند نه به عنوان علیت. ما مثلا کارهایی که جدای از ماست به حسب ظاهر وقتی به خودمون نسبت میدیم میگوییم کارها معلول ماست، مصنوع ماست، ما علت اونها امسانه اونهاییم. یک معمار وقتی که از بنای خود سخن میگوید میگوید من ساختم. یک نویسنده وقتی از کتاب خود سخن میگوید میگوید من نوشتم و مانند آن. خود را فاعل میبیند، اون اثر را فعل خود، سخن از علیت و معلولیت امثال ذالک است. وقتی با آثار درونی خود پی برد میگوید من این کار را با اراده انجام دادم. بعضی از اوصاف درونی با اراده پیدا می شود. وقتی که سخن از اراده به میان می آید که چی جور شد شما اراده کردید، اینجا اون تعبیرها را دیگه عوض می کند. نمی گوید من فاعل اراده هم. من اراده را خلق کردم. خود را علت اراده بداند و اراده را معلول خود بداند مسامحه می کند. زیرا باید به این سوال جواب بدهد که اراده را با چی خلق کردی؟ با اراده خلق کردی یا بی اراده خلق کردی؟ قبل از اراده سخن از علم است. علم است که باعث پیدایش اراده می شود. اون آگاهی، اون تصدیق، اون جذب فاده. سخن از اون علوم تصدیقیه که به میان می آید این نرم تر می شود. نمی تواند گوید من علت فهم شدم، من باعث شدم که فهمیدم. کم کم ناشار از تن بدهد که بگوید اینا شؤونات نفس من هم. این کسی که اول خود را فاعل و علت می پنداشت وقتی که درون رفت و نزدیک شد و اوصاف درونی را دید ناچار است که تعبیر به شأن و ذی‌شأن بکند نه تعبیر از علت و اینا. و چون این موجود مجرد عین آگاهی و شعور است کارهای او هم با بهجت ذاتی و امثال ذلک نشأت میگیرد. اون اراده‌ای که همون ابتهاج ذاتی است، اون اراده‌ای که همون علم ذاتی است مستاقاً و مفهوماً، او باعث پیدایش این شؤون است. دیگر تعبیر شأن و ذی‌شأن است، جلال و ذوالجلال است، نه تعبیر فعل و فاعل، علت و معلول. اون اراده و مشیئتی که عارف قائل است، اراده همون بهجت ذاتی است، نه اون اراده مرجحی که اشاعره بنانند. میگوید چون حکما این مشیئت و اراده مرجحی که برای مختار حقیقی است نفی کردن و سخن از علیت را به میان آوردن، ناچارن که تا آخر این علیت حفظ کنن. علیت را هم اینها در محدوده تباین تلقی کردن، یعنی دو شیء بیگانه را وقتی به هم نسبت دادیم میگم اولی دیگر دومی را ایجاد کرده است، اولی علت دومی شد. پس در تحلیل مسئله علیت اینا ناچارن که تن به تباین بدهن. و اگر تن به تباین دادند و پذیرفتند که یکی مباین دیگری است، باید لوازم بینونت را هم ملتزم بشوند که چیزی که مباین با خدای سبحان باشد، یعنی حق محض لا به شرط مقسمی، این معدوم صرف است، نه وجود عینی دارد و نه وجود علمی. اینها نه تنها نمیتوانند علم واجب را بین امور اثبات کنند، بلکه علیت واجب را هم نمیتوانند اثبات کنند. رفتن از راه علیت علم ثابت بکنند، هم علم را از دست دادن، هم علیت را از کف رها کردن. اونها سنخیت رو هم قائل هستن، چون میگوین باید که علت و معلول مصانق هم باشد، اما بینونت یعنی در کنار هم، یعنی او حدی دارد این حدی دارد، همین اندازه. بلا بینونتی که سنخیت نباشد، این را هم حکما نگفتن. فإنهم لما نفوا المشیئة والإرادة المرجحة للمختار از تر رو الى اثبات صفت للمبدا، که تقتضی اون صفت ذالکن نظام المحکم را. اگر گفتیم عالم شأن اون خدایی است که نسبت تألیفی و احدیت جمعی دارد، شأن اون جامع باید جامع الاطراف باشه، با نظم خواهد. و اما اگر سخن از شأن و ذی‌شأن نبود، سخن از علیت به میان آمد، ناچارن مسئله علم تفصیلی واجب را از راه دیگر تبیین کنن، او را فاعل بالعنایه بدانن. اضطر رو الى اثبات صفت للمبدا که تقتضی اون صفت ذالک نظام المحکم را، که یسمونها اون صفت را العنایه، که خدا را فاعل بالعنایه میدانن. حکمای مشا فاعل بالعنایه میدانه یعنی چی؟ اونجا که علم مبدع پیدایش شی باشد، اون فاعل رو فاعل بالعنایه میگوین. احیانا مثال میزنن، مثل کسی که بر یک چوب باریکی که روی دو نبش دیوار نصب شده است، کسی بخواهد بگذرد، مثل ما مشی علل جزء عالی مرتفع باعث سقوط است و نظائر. این را فاعل بالعنایه میگوین به اصطلاح. حالا اگر همیم چیزی باشد که صرف علم، صرف تصور باعث پیدایش تحقق اشیا بشود در خارج، اونها خدای سبحان را فاعل بالعنایه میدونن. یعنی میگوین علم واجب به اشیا با حفظ ترتیب باعث پیدایش اشیاست در خارج، یعنی علم دارد به اینکه چی باید مقدم باشد، چی باید مؤخر باشد تا نظام اصلی را تأمین کند. این علم سبب تحقق اشیاست در خارج، و علمی که سبب تحقق اشیا باشد، اون فاعل را میگوین فاعل بالعنایه. یسمون العنایه و هی تمثل النظام فی علم الباری، که میگن نظام، میگوین نظام کیانی تابع نظام ربانی است. اون نظام در علم باری چگونه متمثل می شود؟ الذی هو حضور المعلول الاول عنده. مشا این گاهی می گویند به اینکه همه این علوم تفصیلیه پیش خدای سبحان حاصل است، این معروف بین مشا این است، یا نه همه این علوم تفصیلیه پیش عقل اول حاصل است و عقل اول به علم حضوری پیش واجب حاضر است، و عقل اول علم حضوری دارد به اون صوری که در خزینه عقل اول است، علم حصولی، که اینم یه قول دیگری است از اون اقوال 11 گانه. الذی هو حضور المعلول الاول عنده، یعنی عند الباری، به ما اشتمل علیه من المعلولات المتسقه، عقل اول با همه معلولاتی و معلوماتی که دارد پیش خدا حاضر است، که واجب تعالی به عقل اول علم حضوری دارد، به اون معلولات و معلوماتی که در خزینه عقل اول هستن علم حصولی دارد. ولی دیگر حکما مثل ابن سینا و مشائین هم فکر میگویند علم عنایی آن است که همه این اشیاء صور علمیشون پیش خدای سبحان مرتسم باشد، نه اینکه در عقل اول حاصل باشد، عقل اول معلوم حضوری حق باشد، نه همه این اشیاء به ماهیاتها پیش خدای سبحان حاصلند. حتی ماهیت عقل اول. الذي هو حضور المعلول الاول عنده عند الباري بما اشتمل عليه من المعلولات المتسقه. این حرف را مرحوم آخوند در اسفار از یکی از حکمای مشا و اهل یونان نقل می کند. تاریس ملتی گویا نقل می کند. من المعلولات المتسقه المنتظمه من الازله الى الابد. چرا این علم باعث علم تفصیلی واجب به ما اداست؟ بناءً علی ان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول المباین. این خلاصه استدلال است. و ذالک لابتناعه علی الباطل یکون فاسدا. وقتی مبنا فاسد شد بنا هم فاسد است. مبنای این دلیل مباین بودن اشیاست از خدای سبحان، و اگر ثابت شد خدای سبحان حقیقت محض است و نامحدود و چیزی در مقابل او نیست الا عدم محض، اگر چیزی مباین با او حقیقت فرض شد نه معلول عینی است و نه معلوم علمی، نه در عین وجود دارد نه در علم. و ذالک لابتناهی علی الباطل یکون فاسدا ضرورت کونهی متفرعن علی ان الماهیات که به اصطلاح حکم است و الاعیان ثابته که اصطلاح رفاست من حیث انها مباینتون لذات یعنی ذات احدی بحث الوجود لها وجود لذاتها. ماهیات از اون حیث که مباین با خدای سبحانن وجود دارن، در حالی که چیزی که مباین هستی محض باشد معلومی صرف است. ضرورت کون این سخن متفرع بر اون مبناست که ماهیات و اعیان ثابته من حیث انها مباینتون لذاته بحث الوجود لها وجودون لذاتها، مجعولتن کانت اونطوری که حکمای اشراق برانن، او معلولتن اونطوری که حکمای مشا برانن ال اختلاف رأیین. فقد عرفت مما سبق ان الاعیان به حاضر اعتبار، یعنی اون چرا که ما اعیان مینامیم و حکما ماهیات مینامن به این اعتبار، یعنی من حیث و انها مباینون به اعتباری که مباین باشد، ما شمت رائحة الوجود، از اون حیث که مباینن استشمام رائحه هم نکردن رائحه هستی، و از اون حیث عدم صرف هم این صغرا کبرای کلی، عدم صرف نمیتواند مجعول باشد که اشراقیین برانن و نمیتواند معلول باشد که مشائین برانن، پس عدم صرف نمیتواند معلول یا معلوم باشد. ول عدم و صرفو لا یمکنن یکول مجعولن ولا معلولا. ثم انه یمکنن یتوهم ها هنا، که پس شما از چراه گفتید واجب تعالی به جمیع ما عدا عالم است؟ اگر اینها عدم صرفن، مگر علم به عدم صرف تعلق میگیرد؟ علم اون نورافکن است، نورافکن که به عدم نمیتابد. شما از چرا علم تفصیلی واجب را ثابت کردی؟ شما مگر نگفتید که سه مسئله است: علم ذات به ذات، علم ذات به صفات، علم ذات به لوازم صفات. اگه اینها معدوم صرفن، معدوم صرف همونطوری که مجعول اشراقی نیست، معلول مشائی نیست، معلوم عارف هم نیست، مشهود عارف هم نیست، این اشکال. ثم انه یمکن ان یتوهم ها هنا ان هذا الكلام لا يطابق ما تقدم من ان ادراك الواجب ذاته يستلزم ادراك سائر صفات یک، ول اعیان که لوازم صفاتن دو، لکونها اینها، چون اون اعیان در این حیطه عین همون صفات خواهند بود وجودن، اون حرفی که شما زدید فانه یقتضی وجود الاعیان ضرورتن، چون اعیان عین اون صفات خواهد بود و در اینجا حکم کردید که اینا معدومن، فلذالک فلوقیل انها غیر موجودتن، اگر بگوید اعیان ثابته ما شمت رائحت الوجود و عدم صرفن یکون بین الکلامین تنافین به حسب ظاهر، چون ممکن است این چنین توهمی در ذهن راه پیدا کند، لذا مصنف در متن فرمود فلذالک قال اعتبار کون الماهیات والاعیان معقولتن انما هو اعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله، ما اگر میگوییم واجب تعالی به این اشیاء عالم است، نمیگوییم اینها من حیث انها مغایرتون معلومن، ما غیر رو بر میداریم، میگوییم واجب تعالی به اعیان عالم است، نمیگوییم به اینها من حیث انها مغایرتون، چون اگر ما اعیان را بگوییم اینها من حیث انها مغایرتون، ناچاریم بگوییم به اینها من حیث انها مغایرتون معدومتون، چون وقتی غیر شد در برابر اون هستی محض میشه معدوم، اما اگه مغایرت رو برداشتیم میگوییم چون این هستی محض فراگیر از همه جا اشراف دارد این رو هم دارد، یعنی غیر نیست در برابر اون. فلذالک قال اعتبار کون الماهیات والاعیان معقولتن انما و اعتبار کونها غیر مغایرتن لذات العاقله، شما گفتید من حیث انها مباین و مغایر، ما میگویم من حیث انها غیر مغایر، ولا شک ان هذا الاعتبار غیر اعتبار کونها مجعولتن او معلولتن مباینتن لها به حسب الوجود، ما گفتیم اون چرا که اشراقیین برانن که میگوین اعیان ثابته من حیث مباینتون مجعوله، و اون چرا که حکمای مشا برانن که میگن اعیان ماهیات من حیث مباینتون معلوله، ما میگوییم اعیان و ماهیات من حیث انها مباینتون لا مجعولتون ولا معلوله لانها من حیث معدومتون، و اما اونجا که ما گفتیم این اعیان معلوم حقا، میگوییم من حیث لا من حیث مغایره لا من حیث مباینه، لذا فرمود لا شک ان هذا الاعتبار یعنی اعتبار کونها غیر مغایره غیر و اعتبار کونها مجعولتن به لسان اشراقیین او معلولتن به لسان مشائین مباینتن لها، که مباینتن علی الرأیین است، مخصوص اخیر نیست، غیر اعتبار کون این اعیان مجعولتن مباینتن لها او معلولتن مباینتن لها، که این مباینتن به عنوان وصف علی تنازع دو تا موصوف درباره اون نزا دارن و هر دو ارتباط دارن، غیر اعتبار کونه ها مجهولتن او معلولتن علی حال چه جل چه تبا چه معلول مباینتن لهای نزا به حسب الوجود، پس اونجا که مصنف گفت اعیان من حیث معدومتون راجب من حیث مباینتون است، اونجا که گفت غیر و مغایرت معلومتون اونجا من حیث غیر مغایره است، چون موضوع دوتا شد حکمم دوتا می شود، فعند تغایر الاعتبار لا تنافیه بین الحکمین، الحمدلله رب العالمین.